مشاوره تحصیلی کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ. درود به همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه مخاطبان اصلی برنامه، محصلین، دانش آموزان، خانواده ها، معلمان، مربیان آموزشی. مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما تبریک میگیم. سی دقیقه با موضوع مهم مشاوره تحصیلی همراه ما باشید. بله، گرچه در روزهای عید هستیم و در کنار خانواده هامون قرار خوش بگذرونیم، اما محصلین عزیزمون درس خوندن رو فراموش نکنند. دانش آموزا حتما پای درساشون بشینن، درساشون رو بخونن، خانواده ها کمکشون کنن، همچنین ما هم در خدمتشون هستیم. هر کمکی از دستمون بر بیاد دریغ نمی کنیم و انجام میدیم. در این لحظه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با عرض سلام خدمت شما، همچنین دانش آموزان، والدین و مربیان و معلمان گرامی.
خواهش میکنم. این هفته درباره الگوهای تفکر و تأمل صحبت میکردیم و مرور کردیم. در واقع حالا موضوع خیلی مختلفی داشت که امروز قراره درباره الگوی بود صحبت بکنیم. موضوع کاربردش هم در واقع الگوی تأمل و تفکر هست، همچنین مدیریت فشار و استراب.
بله، این هفته کلن ما در مورد تفکر جدی و تأمل صحبت میکنیم و گفتیم که جلسه قبل که تفکر در تعریف زبانشناسی یعنی استنباط.
بله،
یعنی وقتی قضایای بیرونی و درونی ذهن و به هم دیگه، وقتی ایده ها به دیگر میچسبن، ربط میدیم و نسبت ها رو در واقع کشف میکنیم، تفکر اتفاق میفته. بله. اما از 1980 به بعد، دیروز هم عرض کردم، در جنبش اصلاح مدرسه که توسط دونالد شون در انجام شد، رفلکشن یا تأمل یا باز اندیشی جایگاه ویژه پیدا کرد و بله، اینها یه سری الگوها مطرح شد که گفتن که تفکر که استنباط هست، یه فرایندهای پیچیده‌تر، یه در واقع یک مراحلی باید طی بشه که اون تفکر جدی انجام بشه، اون باز اندیشی انجام بشه. به همین دلیل تفکر از این سطح استنباط فراتر رفته. مثلا دیروز در الگوی رالف عرض کردیم که اگر فرض کنیم یک مسئله برای ما، مثلا خستگی یا بیحالی رخ میده، ما میتونیم در سه سطح بیاییم اینو در یک فرایندی طی کنیم و بررسی کنیم. سطح اول وات بود، چه، که توصیف میکنیم مسئله رو. سطح دوم سو وات بود، پس چه، که تحلیل کردیم. و سطح سوم نو وات، که اقدام عملی انجام دادیم. هر کدوم از این الگوها رو میشه یه جایی به کار برد. مثلا امروز من الگوی بود مطرح میکنم.
بله.
و ارتباط اون با مدیریت فشار و استراب، چون در واقع ممکنه فرض کنیم فشارها و استرابهای ناشی از مسائلی مثل بیماری کرونا یا مثلا مشکلات خانوادگی یا کنکور.
بله.
یا درسی باشه، ما امروز این الگو رو مطرح میکنیم با محوریت فشار و استراب. الگوی بود در 1985 توسط بود انجام شد، دارای سه مرحله است. مرحله اول تجربه است. در تجربه ما رفتار، افکار، احساسات، پدیده‌های مختلف رو تجربه می‌کنیم. مرحله دوم فرایند تأملی هست. در فرایند تأملی به تجربه برمیگردیم، تجربه تحلیل میکنیم، احساسات مثبت رو نگه میداریم، احساسات منفی رو سعی میکنیم با تمهیدات و ممارست های اونا رو دور کنیم، دوباره اون تجربه رو ارزیابی میکنیم ببینیم اون تجربه چه چیزی ما داده. و مرحله سوم نتیجه یا پیامد هست که در اینجا دیدگاه های نو به دست میاریم.
بله.
تغییر رفتار ایجاد میشه، یک آمادگی برای اقدام و عمل انجام میشه. بنابراین الگوی بود داره سه مرحله است، مثل الگوی رالف داره سه مرحله است. مرحله اول تجربه، مرحله دوم تأمل، مرحله سوم تغییر، تغییر رفتار یا تغییر دیدگاه. حالا میپردازیم به فشار و استراب که معادل فشار در انگلیسی همون استرس هست. استرس و استراب چی هست و چه نشانه هایی داره، چه عوامل اون رو به وجود میاره، چجوری اینو میتونیم مدیریت کنیم و چه تأثیری بر روند کار و در واقع درس خوندن یا کارهای دیگه روزمره ما خواهد.
بله آقای دکتر فقیری، چگونه میتونیم بهتر فکر کنیم؟
در واقع الگوهای تأمل به ما یاد میده که بهتر فکر کنیم. منظور از بهتر فکر کردن یعنی این که در واقع ما بهتر بتونیم حل مسئله کنیم، مثلا فرایندهای مختلف تفکر رو بریم.
بله.
بهتر فکر کردن یعنی این که قوی تر فکر کردن.
بله.
خود قوی تر فکر کردن یک قسمتیش به هوش زبانشناختی مربوط هست، یعنی این که به میزان واژگان ما، مفاهیمی که در ذهن داریم، پدیده هایی که تجربه میکنیم. بهتر فکر کردن یک قسمتی به اون در واقع خواندنی های ما مربوط هست، یک قسمت به دیدنی های ما، به مشاهده.
بله.
خیلی مربوط.
بله.
هست.
بله.
هر چی ما بهتر بتونیم مشاهده کنیم، از حواس پنجگانه بیشتر استفاده کنیم، بیشتر چشم و گوش و پوست و بینی و دهان ما که حواس مجرای حواس.
بله.
پنجگانه است، با بیرون ارتباط داشته باشه، ما میتونیم قوی تر فکر کنیم. و در عین حال ببینیم الگوهای تأمل که مراحل مختلف تفکر به ما یاد میده، یعنی اینکه تفکر در واقع یک صورت انتزاعی یا حتی واژگانی یا تصویری نداره، یعنی اونا انواع مختلف تفکر هست. ولی اگر بخوایم به تعبیری شما بهتر فکر کنیم، عمیق‌تر فکر کنیم، باید همین مراحل الگوهای تأمل و جستجو کنیم، به کار بریم تا بتونیم مثلا یه فکر بهتری داشته باشیم، بهتر حل مسئله کنیم.
بله. خب خانواده‌های محترم، معلمین، مربیان آموزشی، محصلین، دانش آموزان، برنامه زنده مشاوره تحصیلی رو میشنوید. داریم درباره الگوی بود که کاربرد تأمل و تفکر داره با محوریت مدیریت فشار و استراب بررسی میکنیم و صحبت میکنیم. شما هم میتونید با ما مشارکت داشته باشید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558. بله دانش آموزی آقای دکتر فقیری برامون پیامک فرستادن، گفتن که من دارم تست میزنم و تستم که تموم میشه دوباره میخوام همون تستا رو انجام بدم، دچار استراب و استرس میشم، چیکار کنم، چه راهکاری رو برام دارید؟
ببینید وقتی که تست میزنن از یک سری علامت های استفاده کنن، مثلا علامت ضرب در، علامت منها. خب
بله.
اونای تستایی که بلد نیستن خب منها کنارش بذارن.
بله.
اونای تستایی که شک دارن ضرب در بذارن، که وقتی برمیگردن همه تست‌ها رو یه بار نبینه. اون تستایی که بلد بودن اونا رو دیگه از بار حافظه‌شون و بار فشار روانیشون کم بشه. فقط اون تستایی که مثلا بلد نیستن، حالا اولویتشون میتونن تستایی که شک دارن و اول برن سراغش.
بله.
بعد تستایی که بلد نیستن، اگرم تعدادش مثلا زیاد بود، تعدادی که بلد منهاشون یا ضربدارشون زیاد بود، اشکالی نداره، در مراحل بعدی میتونن اینا رو کم کنن، سعی هم کنن که از کتابایی استفاده کنن که تعداد حجم زیادی تست نداشته باشه. بله. مثلا فرض کن یک دانش آموز در روز میتونه 100 تا تست بزنه در درس‌های مختلف، ولی وقتی با هر کتابی مواجه میشه که هر درسی 100 تا تست داره، اینو مثلا استراحت بیشتر میکنه، از اون کتابای استفاده کنن و در این مورد میتونن با دوستاشون مشورت کنن که مثلا با چه کتابهایی و چه تستایی، یا حتی از با هم دیگه یادگیری مشارکتی کنن، تست در بیارن، بگن مثلا این تعداد ما میخوایم امروز مثلا سوال امتحان بدیم یا تست رو ببینیم. با این راه میشه این فشار رو کم کرد و بعد حتما استراحت کنن. اون هفته گذشته ما گفتیم یک 60 دقیقه‌ای که کار میکنن، 50 دقیقه مال کار باشه، مال مطالعه باشه، مال تست دادن باشه، 10 دقیقه در هر ساعت استراحت کنن. خیلی متراکم و پشت سر هم نباشه که بله. وقتی استراحت نباشه
مثلا ممکنه یه دچار فشار عصبی هم بشه.
بله بله، این فشارهای کار معمولا به استرس و استراب، الان من عرض میکنم که منجر به اینها هم
بله میشه. ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. استرس یا فشار و استراب یه واکنش طبیعیه به شرایط تهدید آمیز، ناشی از یک فکره، ناشی از یک احساسه، در واقع نوع عملکرد سیستم ایمنی بدن برای زنده ماندن، برای عملکرد بهتر هست. تو این احساس استراب و استرس ممکنه احساس تهدید کنیم، ناتوانی کنیم، شکست کنیم، احساس بی ارزشی داشته باشیم، احساس از دست دادن امنیت اجتماعی، موقعیت اجتماعی، عشق یا یه چیز خاص دیگر باشد. استرس در واقع قرار گرفتن تحت فشارهای روانی و احساسی است و استراب یک کم از این شدیدتر هست. نگرانی، ناراحتی، ترس، استرس یا فشار موقتی هست، اما استراب طولانی تر و مزمن هست.
بله.
استرس تا حدی خوب هست، یعنی فشار تا حدی خوبه، اما اگر از یک منحنی فراتر رفت، فرض کنید یک منحنی رسم میکنه، از اون وسط منحنی بیشتر شد، میشه دیسترس.
بله.
یعنی بیقراری دیگه، اونجا میشه ناحیه استراب که
دیگه نرمال نیست.
بله، که در این موارد که به استرابهای مختلف منجر میشه، مثلا ممکن به فوبیا منجر بشه و به در واقع استرابهای خاص طرف پیدا کنه که میتونه با مشاور بگیره یا با روانشناس در ارتباط باشه. نشانه های خاصی هم داره استرس، که مثلا طرف ببینه که حالا اگر استرس داره نشانه هاش چی هست. احساس خفگی، درد در ناحیه سینه، اختلال در خواب، بیخوابی، خواب آلودگی زیاد، ضعف، سرگیجه، خستگی چشم، نداشتن تمرکز، کج خلقی، احساس تنش، عصبانیت، احساس گرما یا سرمای شدید، خوش شدن دهان، تعریخ زیاد. بعد بیماری های گوارشی مثل سوزش معده، تهوع، اسهال، استفراغ و کلن در چارت محور ما ممکنه عوامل استرس رو در خودمون احساس کنیم. یک قسمت بدنی هست، یعنی ممکن سردرد داشته باشیم، بیماری های عفونی بگیریم، گرفتگی عضلانی داشته باشیم، صفر شدن عضلات، بعد خارش پوست یا حساسیت های پوستی، تنگی نفس. پس یک قسمت بدنی هست، یعنی بدنمون جسمی هست. یک قسمت استرس، نشانه هاش که ما بتونیم ببینیم استرس داریم یا نه یا چه مقدار داریم، مربوط به ماینده، مربوط به ذهن هست.
بله.
مثلا نگرانی یا اینکه تفکر ما به هم ریخته میشه، استدلال خوب نمی کنیم، قضاوت خوب نمی کنیم، مثلا فرض کنیم میترسیم، شبح میبینیم، نمیتونیم تصمیم گیری درست حسابی کنیم، تصمیم گیری های فوری و خیلی
عجولانه
میکنیم. یک قسمت دیگه مربوط به احساسات هست. قسمت مربوط به احساسات کمبود اعتماد به نفس، پریشانی، افسردگی، بی‌حسی، بی‌علاقگی، هراس، ترس. و قسمت چهارم مربوط به رفتارهای ماست، رفتارهای غیر مترقبه و ناگهانی.
بله.
و یا مثلا فراموشی، بی‌قراری یا از دست دادن اشتها. بنابراین در چهار بعد ما، در بدن، ذهن، احساسات و رفتارهای ما، عوامل استرس ممکنه
بله.
رو نشون بده، یعنی نشانه های استرس رو پیدا کنیم. خب در بخش بعد ما عوامل بررسی میکنیم که این استرسی که ایجاد میشه عواملش چی است، از کجا به وجود میاد.
بله. بسیار سپاسگزاریم. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم ادامه صحبت های شما رو میشنویم. شنونده برنامه زنده مشاوره تحصیلی هستین. دوستان گرامی، من لازم به ذکر هست خدمت شما عزیزان بگم که این برنامه مشاوره تحصیلی که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه در ایام تعطیلاتی هستش که متاسفانه روبرو هستیم با ویروس کرونا، که حالا مدارس هم تعطیله و بچه‌ها دسترسی کمتری به حالا مدرسه و دانشگاه دارن. خواستیم که کمکتون بکنیم و از کارشناسای خبره و معتمدی استفاده بکنین و شما رو راهنمایی بکنن. آقای دکتر، یک سوالی که حالا پیش اومده پرسیدن پیامک فرستادن اینه که گاهی اوقات دوستان استرس خیلی زیادی دارن، حتی بعد از این که دانشگاهشون رو گذرونده، اصلا تموم شده، درسشون تموم شده، ولی باز هم اینقدر که استرس دارن شبا خواب اون شرایط سنگین قبل رو میبینن. اینو پرسیدن که یعنی چی، اصلا باید چی کار بکنیم که ما این خوابای سنگین و خیلی ترسناک رو نبینیم.
بذاریم ما عواملش رو بگیم بعد راه حلاش هم خدمت شما.
خواهش میکنم.
عوامل استرس میتونه عوامل زیست شناختی و جسمانی باشه. خب مثلا در خانما بارداری میتونه از عوامل باشه، دوره قاعدگی میتونه استرس ها باشه، کمکاری تیروئید، پایین بودن قند خون، اینا عوامل زیست شناختیه و جسمانی. عوامل میتونه محیطی و اجتماعی باشه، مشکلات خانوادگی، احساس ترد شدگی از خانواده، تغییر حوادث مثل زلزله، مثل همین مرگ یا بیماری های خاص مثل کرونا. عوامل میتونه ژنتیکی و ارثی باشه، پدر مادر مضطرب یا اضطراب در دوران بارداری. عوامل میتونه جانبی باشه، تغذیه نادرست یا کمبود ویتامین یا مواد مخدر، داروهای روانگردان، اینها میتونه عوامل استرس باشه. پیامدهای استرس چی هست؟ چه پیامدهایی داره؟ مثلا بیماری های قلبی عروقی، افزایش ضربان قلب، تپش قلب، درد قفسه سینه، قاعدگی نامنظم، سردرد، سرگیجه، افسردگی، کاهش و افزایش وزن، پرخوری و کم‌اشتهایی، معده درد و از دست دادن حافظه برای بچه ها،
کمبود کلسیم گاهی اوقات،
اونا از عواملش هست. آره، از عواملش هست که منجر مثلا فرض کنیم به ضعف حافظه میشه. بله. عدم تمرکز میشه، اینا در واقع پیامدهای استرس هست. نداشتن تمرکز، ریزش شدید مو، حساسیت چشم به نور، سندروم خشکی چشم، تار دیدن، مگس برانی، سایه های مزاحم در دید چشم، اینا ممکنه بعضی دانش آموزان پیدا کنن. و ضعیف شدن سیستم ایمنی، سرماخوردگی های مکرر، بیماری های عفونی، گرفتگی عضلانی، درد عضلانی، اینا در واقع پیامدهای استراب هستن. در قسمت بعد میپردازیم به مدیریت و راه های کاهش استرس و استراب و به سوال شما پاسخ.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. معلمان گرامی، والدین محترم، دانش آموزان، محصلین عزیز، به قسمت خیلی مهم برنامه رسیدیم، مدیریت راه‌های کاهش استرس و استراب. آقای دکتر،
برای کاهش استرس و استراب اول میتونیم ورزش کنیم.
بله،
ورزش باعث کاهش استرس و استراب و تولید اندورفین میشه که حالتهای شادکننده به وجود میاره و در واقع شادی میتونه ما را از این حالتها نجات بده. بهبود کیفیت خواب، میتونیم خوابمون رو تنظیم کنیم، در واقع با خواب مناسب میتونیم در واقع ترمیم کنیم فشار استراب، تغذیه درست و سالم، بعد استفاده از ویتامین های مختلف مثل اومگا 3 و اینها، نوشیدنی های آرام بخش مثل چای سبز، گل گاوزبان، اینا میتونه در واقع آرام بخش باشه. نوشتار درمانی که الان خیلی مرسوم شده، رایتوتراپی، که ما در واقع بعضی چیزهایی که ما رو اذیت میکنه بنویسیم یا عادت کنیم به این که هر روز مثلا چند دقیقه در روز یا در شبان روز به نوشتن عادت کنیم.
بله، چه خوب.
بعضی از این نوشتارها رو که خیلی در واقع ما رو اذیت میکنه بنویسیم، بندازیم تو آب. آره، که اینا رو آب ببره، اون احساسی که با آب میره مثلا از وجود ما، اینو تصور کنیم که داره مثلا از بین میره. داستان درمانی خیلی میتونه کمک کنه، داستانهای متفاوت بخونیم، خودمون رو تو داستانها پیدا کنیم، تو شخصیت های داستانها همزاد پنداری کنیم. ببینین، داستان در واقع بر یک پیرنگ استوار هست، بهش میگن پلات.
بله.
این پیرنگ سه نوع هست، یا پیرنگ باز هست، یا بسته یا نیمه باز. در پیرنگ باز در واقع داستان نویس مسئله رو حل نمی کنه، میذاره به دست مخاطب که مخاطب مسئله رو حل کنه. در بسته مسئله رو حل میکنه، در نیمه باز نصف مسئله رو حل میکنه، نصف رو به مخاطب واگذار میکنه. و داستان چون با هیجانات و احساسات و به خصوص هوش عاطفی بسیار درگیر هست، میتونه فرد رو آماده کنه که با مسائل و در واقع مشکلات مختلف زندگی اجتماعی اون را به طور ملموس برخورد کنه. میتونیم روابط عاطفی رو گسترش بدیم با پدر و مادر، با اقوام، با خواهر و برادر، با کسان دیگه. به زندگی در اینجا و اکنون فکر کنیم، کمتر به گذشته و آینده فکر کنیم. به نگفتن عادت کنیم، به چیزهای غیر ضروری نبگیم. بعد کارها رو به تأخیر نندازیم، سعی کنیم برنامه ریزی داشته باشیم. بله، با دوستان و در واقع همسالان خود صحبت کنیم، گفتگو کنیم، سرگرم کنیم خودمونو، بعضی بازی ها رو انجام بدیم، مثلا بازی های خانگی رو انجام بدیم.
بله،
نفس عمیق کشیدن یکی از راه های مثل ورزش کردن یکی از راه های مؤثر هست. در چهار ثانیه ما دمو انجام بدیم و در 10 ثانیه بازدم انجام بدیم.
چند بار و چند بار در روز؟
مثلا فرض کنیم 10 بار در روز اینو انجام
بدیم. 10 بار در روز، هر بار چند بار؟
4 ثانیه دم میکنیم و 10 ثانیه بازدم. میتونیم طبیعت گردی کنیم، دریا بریم، آسمون رو نگاه کنیم، تصور یه موقعیت خوب در ذهنمون ایجاد کنیم، استراحت کنیم. بله. به تمایلات و خواستهامون بیشتر توجه کنیم، از دیگران کمک بگیریم. بله. با دیگران مشورت کنیم، گفتگو کنیم که من در این وضعیت هستم چه کار میتونم بکنم. نوعی آگاهی هیجانی پیدا کنیم، در مورد هوش هیجانی بیشتر بخونیم. خب این خوندن مطلب در مورد هوش هیجانی یا ذهن آگاهی میتونه ما را بیشتر آماده کنه، آگاهی بیشتر میتونه بیشتر آماده کنه که با این مسائل روبرو بشیم. میتونیم گاهی اقدام عکس بکنیم، مثلا فرض کنیم اگه چیزی رومون فشار میاره برعکس اون ماجرا عمل کنیم، یعنی اینکه تسلیم اونجا نشیم، تسلیم فشارها نشیم. مثلا اگر فرض کنیم به ما یه چیزی میگه که بشین مثلا تو خونه، یا مثلا احساس تنبلی در ما وجود میاره، فورا مثلا لباس پوشیم بریم بیرون ورزش کنیم، یعنی
بله.
تسلیم اون احساس نشیم. از اسانس های خوشبو میتونیم تو خونه استفاده کنیم، زیاد بگیم، بخندیم. میتونیم از بعضی ها خوب دنبال یوگا یا تنارامی یا مدیتیشن هستن، میتونیم از اونا استفاده کنیم. میتونیم موسیقی ها آرام بخش گوش بدیم. بله. و مجموعه چند تا از این کارها رو
شما اشاره کردیم به روابط عاطفی حالا دانش آموزان با والدینشون. خب یه سری دانش آموزان توی سنینی هستن که هنوز نمیتونن یه رابطه عاطفی با والدینشون داشته باشن، چه پیامی برای والدین دارین که این راه رو باز کنن برای رابطه عاطفی بیشتر با بچه‌ها؟
ببینین خود ابرازی،
چون یه سری والدین و دانش آموزان هستن، بچه‌ها هستن که فاصله زیادی بینشونه تو این روابط عاطفی.
اصلا این یه شکافی هست که در همه نسل‌ها معمولاً و به خصوص در نسل الان این گپ جنریشن یا شکاف نسلی وجود داره، چون یه نسلی است که با فضای مجازی بیشتر آشنا هست و فضای مجازی باعث شده که اون تنهاتر بشه آدم‌ها، یعنی یک دنیای ویژه خودشون بسازن بچه‌ها، که وارد شدن به اون دنیای کم برای ما سخت‌تر شده، چون نمیتونیم اونها چه چیزهایی تو فضای مجازی جستجو میکنن، چه چیزهایی میکنن، با چه چیزهایی در ارتباط دارن. میتونیم مثلا فرض کنیم اینستاگرام تشکیل بدیم، حتی اگر سنمون بالا هست، یا گروهای مجازی خودمونم عضو بشیم که ببینیم تو اینستاگرام مثلا بچهایمون چه دوستاشون کی هستن، با کی ارتباط دارن، ما چه پستایی براشون میذاریم، اونا چی میذارن، چه استوریایی میسازن. یعنی ما باید خودمون رو بچه‌ها نزدیک ارتقا بدیم سنتمون تا این ارتباط برقرار بشه و از در واقع اون صدماتی که فکر میکنیم ممکنه بچه ها بخوره کمتر بشه. هرچی ارتباط بیشتر بشه، ارتباط میان فردی و گفتگو و ارتباط عاطفی بیشتر بشه، هرچی ما به هوش هیجانی و هوش میان فردی بیشتر توجه کنیم و ارتباط و تعامل بیشتری با بچه ها داشته باشیم، تفاهم بیشتری اتفاق میفته و هرچی این ارتباط گسسته باشه و کم باشه، خب طبیعیه که تفاهم کمتر میشه.
بله.
در پاسخ به اون سوالی که دوستمون پرسیده بودن که اون اضطراب ناشی از امتحان که هنوز خوابشو میبینن،
بله،
یا هنوز در اونا وجود داره، خب از انواع اضطراب ها مثلا فرض کنید یک نوع اضطراب پس از سانحه یا پس از حادثه است، پس از یه اتفاقی که برای کسی بیفته، یا این اتفاق میتونه سانحه تصادف باشه یا کنکور باشه،
بله،
سالها همراهش هست، خب میتونن با تمرین های مختلف اینو مثلا درمان کنن، یا اگر دیدن که خیلی شدید هست حتما به روانپزشک مراجعه کنن، یا شاید با تجویز داروهای،
بله،
یا کارهای خاص بتونی به اونها کمک کنه. من الان نمیدونم که مثلا فرض کنید یه راه حل خاص بهشون بگم که،
بله، تا اینکه مطلب رو بشنویم.
بله. بله.
درسته. بسیار سپاسگزاریم از شما دکتر. خب دوستان گرامی، حدوداً 2 دقیقه دیگر تا پایان برنامه فرصت باقی است. آقای دکتر فقیری، صحبتی پایانی شما رو حدود 30 ثانیه خواهش می‌کنم.
ما الگوی بود مطرح کردیم که تو الگوی بود قسمت اول تجربه بود، رفتارها، افکار،
بله،
احساسات و چیزایی که مختلفی که از زندگی تجربه کردیم، بعد برمیگردیم با این الگو به اون تجربه ها و احساسات، بعضی از احساسات منفی رو پیدا میکنیم، مثبت رو پیدا میکنیم، بعد سعی میکنیم اون تجربه ها رو دوباره ارزیابی کنیم و خودمون رو برای یک مرحله جدید، دیدگاه های نو یا تغییر رفتار آماده کنیم، که در واقع اون تمرین هایی که در کاهش استرس و استراب هست، مثل نفس عمیق کشیدن، مثل ورزش کردن، مثل بازی کردن، داستان خوندن،
بله،
تصور خوب کردن و چند تا از اینها را، ما همه را نمیتونیم فرض کنیم 20-30 تا اینها را عمل کنیم، 5-6 تا اینهایی که خیلی ساده هستن، مثل پیاده روی، مثل نفس عمیق، مثل،
بله،
داستان خوندن، گفتگو کردن، رابطه عاطفی رو میتونیم مثلا،
بله،
بیشتر تقویت کنیم که به نتیجه برسیم.
بسیار سپاسگزاریم از حضور محترم شما. تا فردا با شما خداحافظی میکنیم.
Much.